همیهنان گرانقدرم، درود بر شما. مانی هستم و امروز در خدمت یک خانم پژوهشگر و استاد دانشگاه هستم که میخوایم درباره یکی از مسائل مبتلا به جامعهمون سخن بگیم و اون این هست که شیوه مدارس عوض شده. اگر در قدیم مکتب آخوندی بود و بچه ها بالشی می بردن و می زشن زیرشون و می نشستن و همه جز می خوندن و یاد می گرفتند، در زمانهای پیشتر مدرسه باز شد و در مدارس کلاس بود و معلمای غیر معمم بودن، البته معممین هم لابلاشون بودن و اینها در واقع می کوشیدن که با آموزش های به روز یا مدرن تر بچه ها رو در مدارس تربیت کنند. اما یک نکته غیر از مسائل مونند مثلا ریاضی یا ادبیات یا هر چیز دیگری، یک موضوع همچنان ثابت موند در آموزش در ایران و اون مسئله دین و شیعه و به اصطلاح شیعه محوری بود و این باعث شد که مردم ایران از این زاویه رشد نکنند و یه فضایی بود که پر از خرافه و دین باوری و شیعه باوری بود. اما امروز خوشبختانه شما که بیننده این تلویزیون هستید و در جاهای دیگر، به خوبی و به درستی دریافته اید که آموزش های دینی و شرعیات و همه جز جواب نمیده. یک جامعه مدرن در جهان مدرن نیاز به آموزش نگاه تازه‌ای به جهان دارد، مانند فرض کنید لایسیته. و میخوایم در این باره صحبت کنیم. اول اجازه بدید من میهمان ارجمندم رو به شما معرفی بکنم. ایشون رو خیلی ها میشناسند البته و نویسنده هستن. عنوانشون، نامشون هست خانم شیردخت زیارتی که دکترا در اقتصاد آموزشی دارند از دانشگاه سوربن فرانسه، استاد سابق دانشگاه بودند و مشاور سازمان های بین المللی مانند یونسکو، برنامه توسعه سازمان ملل، اتحادیه اروپا و مدیر پروژه مطالعاتی بانک جهانی. همه اینا نشون میده که نه تنها در گسترش آموختهاشون همچنان کوشا بوده اند، بلکه کار عملی و میدانی هم در نهادهای بین المللی انجام دادند و در این مورد بسیار کوشیدند و مصاحبه های زیادی داشتند با تلویزیون ها و رسانه های ایرانی بیرون از مرز و مقالات زیادی هم نوشتن. بنابراین چه کسی بهتر از ایشان که با ما در میان بگذارند که مسئله آموزش و رابطهش با لایسیته در چیست؟ ما چگونه می توانیم در واقع آموزش رو یک آموزش لایک داشته باشیم و نه متکی بر دینی یا هر دینی یا هر شیوه یا هر فرقه یا هر ایدئولوژی، بلکه انسان ها باید آزاد که به دنیا میان آزاد زندگی کنند، عقاید خودشون رو در مسیر زندگیشون خودشون انتخاب کنند و موروثی نباشد مسئله دین و آموزش های اجتماعی فرهنگی. اجازه بدید من برم خدمت سرکار خانم زیارتی گرامی که اینجا حضور دارن. خانم زیارتی به شما درود میگم، خیلی خوش آمدید به برنامه رادیو مانی. خب شما شنیدید که من چه گفتم، اگر فرمایشی دارید من میشنوم و بعد بفرمایید برید سراغ اصل مطلب و آنچه را که آماده کردید برای ارائه به بینندگانم.
من به شما درود میگم، همچنین به بینندگان تلویزیون مانی و امیدوارم که بحث مفیدی داشته باشیم.
سپاس از شما. خیلی خوب، شما از یک مفهوم دیگری صحبت میکنید که برای من واقعا خیلی جالب. یعنی فرا لایسیته، لایسیته نوین، نو لایسیته، و تجربه به شما میگه که این بهتر با جامعه امروز ایران یا پس از جمهوری اسلامی تطابق داره و پذیرشش راحتتره و راحتتر در جامعه جا میفته. فرق بین لایسیته و نئولایسیته در چیست؟
بله، اول خوب شروع کنیم بگیم مثلا فرق سکولاریته با لایسیته چیه، و بعد برسیم به اینکه لایسیته و این نئولایسیته چه تفاوتی دارن. لایسیته کلا همونطور که خب در زمان شاه هم دیدیم بیشتر در کشورهای سلطنتی وجود داره و عملا دولت یه
سکولاریسم
وجودی
یا
وجود.
لایسیته؟
نه ببخشید، سکولاریته رو بخوام بگم.
بله
سکولاریته در زمان شاه وجود داشت و در کشورهای پروتستان هم وجود داره و نوعی جدایی دین از دولت هست. یعنی در زمان شاه هم دیدیم که یه مقدار قوانین همچنان کاملا مجزا نبود، حالا تو کشورهای شاید پروتستان مجزا هست، ولی در دوره شاه می دیدیم باید 5 مجتهد قوانین رو تایید می کردن تا قانونی بشه. البته شاه خیلی رعایت نمی کرد و مثلا حتی برای حق رأی زنان میگفتن که خب چون 5 تا مجتهد تایید نکردن شما حق رأی ندارید. بنابراین قوانین خیلی مجزا نبود از مذهب، قضایی هم همینطور نبود. همچنان میدیدیم که یه سری قوانین اسلامی وجود داره، مثل همین حق طلاق و نمیدونم حق سفر و اینکه دخترها ارث 1/3 پسرها میبرن و اینها، ولی در دولت یک جدایی دین و دولت وجود داشت. در کشور دیگه هم حتی در آلمان هم شما سکولاریته عملا دارین، یعنی دولت میتونه بپرسه از مالیات دهنده ها که آیا شما میخواین یه قسمتی از مالیاتتون رو به کلیسا بدین، تا 3% میتونن به کلیسا بدن. بنابراین در سکولاریته یک بودجه دولت به نهاد مذهبی میده و کاملا هم از هم جدا نیستن. یعنی یه فعالیت هایی هم گاهی کلیسا برای دولت میکنه، مثلا نگهداری کودکان یا بیماران از این قبیل. سکولاریته برای حکومت های سلطنتی خب لازمه، برای اینکه سلطنت میخواد بگه که سلطنت موهبتی است الهی. حالا شاه میگفته موهبتی است الهی، پادشاهان فرانسوی میگفتن سلطنت حق الهی است. بنابراین کسانی که در حکومت های سلطنتی عملا حکومت به حمایت روحانیان نیاز داره و بر همین هم بهشون پول میده. حتی میبینیم که شاه هم به روحانیان پول میداد و مثلا حتی خمینی تا 6000 دلار در ماه میگرفت که اسنادش در سفارت ایران در عراق وجود داره. و بعدم میبینیم که 200 تا مثلا مسجد در ابتدای سلطنت پهلوی تبدیل شد در آخر سلطنت شاه به 55000 مسجد. و عملا سکولاریته پایه دین سالاری بعد از انقلاب شد و میبینیم که به نظر من حتی سکولاریته خطرناکه، چون وقتی که ایجادش بکنیم ممکنه در دوره در سالهای بعدش دین سالاری یا اسلامگرایی دوباره ظهور بکنه، برای اینکه رشد میکنه مذهب. تفاوت حال سکولاریته با لایسیته اینه که لایسیته بالعکس هیچ بودجه ای دولت به نهاد مذهبی نمیده و دولت و نهاد مذهبی از هم جدا هستن. حتی بهتر بگیم که جدایی دین از حکومت با 3 قوه قانونگذاری، قضاییه و اجراییه. بنابراین جدایی کامله و این مهد لایسیته هم کشور فرانسه بوده. و میبینیم در تاریخ هم که لایسیته وقتی به وجود میاد عملا سکولاریته 2 قرن بوده وجود داشته. قبل از انقلاب فرانسه از قرن 16 سکولاریته وجود داشت و عملا لوتر دید که دارن زمین های بهشت رو کاتولیک ها میفروشن به مسیحی ها، و برای اینکه این پول رو مسیحی ها به کلیسا ندن، خودش یک کشیش بود در این رفرم رو ایجاد کرد و گفت من رفتم زمین های جهنم رو خریدم و هیچ کسم تو جهنم راه نمیدم، پس شما دیگه پول به کاتولیکا ندین. به هر حال فسادی که پیش ایجاد شده بود در نهاد مذهبی موجب شد که یک جدایی ایجاد بشه و یه عده‌ای برن سکولاری تر رو به سر داشته باشن و این در کشورهای پروتستان امروز وجود داره، هیچ مشکلی هم نداره. فرانسوی ها میخواستن که وفادار بمونن به مذهب کاتولیک و قبول نکردن، ولی بعد در انقلاب فرانسه شروع شد به اینکه دیدن نهاد مذهبی داره از حکومت دفاع میکنه، گرچه هنوز نهاد مذهبی و حکومت یکی نبودن مثل الان که در ایران هست، جدا بودن، ولی کم نهاد مذهبی از حکومت دفاع میکرد و این مردم رو عصبانی کرد و به این فکر افتادن که باید خودشون از نفوذ مذهب رها بکنن و بنابراین لایسیته رو خلق کردن. عملا یه جنگ های 30 ساله هم میبینیم بین پروتستان ها و کاتولیک ها بود و این نیاز به جدا کردن دین رو از حکومت بیشتر میکرد، تا اینکه بالاخره در سال 1880 به این فکر افتادن که مدرسه لایک رو درست بکنن. ابتدا مدرسه لایک رو درست کردن تا یه نسلی درست بشه که با نفوذ دین بتونه نفوذ دین رو از حکومت پاکسازی بکنه. و 25 سال بعد یعنی در 1905 بود که اون وقت قانون لایسیته رو بردن به مجلس و بعد تونستن به هر حال لایسیته رو با دشواری های بسیار پابرجا بکنن و بسیار هم روی این مسئله حساس هستن که این لایسیته باقی بمونه، ولی حتی در فرانسه شکننده است لایسیته، و طوری که ژاک شیراک یکی از رئیس جمهورهای فرانسه مجبور شد تو بیمارستان ها یا تو ادارات یه رصدخانه لایسیته درست کنه که مواظب باشن که این لایسیته رعایت بشه، چون دیدن که یه مقدارم در مدارس دخترایی که از خانواده اسلامی میان روسری سرشون میکنن، مجبور شدن یه قانون بگذرونن که هیچ نوع سمبل مذهبی نباید در مدرسه دیده بشه، بنابراین جهودا نباید اون یهودیا نباید اون کلاهها رو رو سرشون بذارن، دختران مسلمان نباید روسری سرشون کنن، مسیحی ها نباید صلیب بندازن، از این حرف. و این مسئله وقتی پیش آمد که متوجه شدن اسلامی ها در جامعه فرانسه زیاد شدن و دارن لایسیته رو میشکنن. حالا ما کجا قرار داریم؟ ما تو کشورهای اسلامی قرار داریم، اونم اسلامی که حکومت میکنه و ولایت استبدادی مطلقه فقیه رو داره، و باید بگم که لایسیته حریف اسلام نیست. و به هر حال این که من تدوین کردم بهش میگم لایسیته نوین، که از لایسیته غربی الهام گرفتم ولی بهش دو بعد جدید اضافه کردم. اگر من سکولاریته رو بگم جدای دین از دولت، میتونم لایسیته رو بگم جدای دین از حکومت با سه قوه قانونگذاری، قضایی، اجرایی، و لایسیته نئولایسیته یا لایسیته نوین رو میتونم بگم جدای دین از سیاست. این ستا یکم با هم متفاوت هستن و عملا لایسیته نوین فراگیرتر هست، گسترش بیشتری داره نسبت به لایسیته غربی. و این لایسیته نوین عملا دو بود رو از لایسیته غربی الهام گرفته که یکیش جدای دین از حکومت با سه قوه قانونگذاری، قضایی و اجرایی است، و همینطور مدرسه لایک. ولی که دو بود بهش اضافه کرده که یکی نظارت دولت لایک بر نیروی انسانی نهاد مذهبی یعنی بر روحانیونه، و دومی نظارت و کنترل امور مالی نهاد مذهبی است. یعنی دولت لایک نمیتونه نظارت نداشته باشه چون موجب رشد مذهب میشه و بازگشت به اسلامگرایی دیده میشه. میبینیم در کشورهای اسلامی مثلا مثل ترکیه، خب آتاتورک لایسیته رو برد در کشور ترکیه و جزء قانون اساسی ترکیه است، هنوز هم لایسیته، ولی میبینیم لایسیته بعد از آتاتورک به تدریج تبدیل شد به یه نوعی سکولاریته، و بعدم با اردوان ما الان میبینیم که یک نوع بازگشت به اسلامگرایی در ترکیه وجود داره. یعنی اردوان عملا مثل آیت الله فکر میکنه. یا اینکه مثلا در تونس باز میبینیم که لایسیته رفت و بن علی یه قانون لایسیته اجباری هم داشت، ولی بعد از سرنگونی بن علی این لایسیته از عملا این قانون رو برداشتن و الان در مجلس تونس بیشترین کرسی ها رو حزب النهضه که اسلام گراست داره. یعنی هر جایی تو کشورهای اسلامی وقتی لایسیته میره با ناپایداری عملا روبرو میشه. و برای که این اتفاق در ایران نیفته، از همین حالا فکر کنیم به یک مکانیزمی که قوی تر باشه یا فراگیرتر باشه و مناسبت بیشتری با شرایط خاص ایران داشته باشه. در اعلامیه لایسیته قرن 21 که شیدان وسیق ترجمه کرده هم میگه در ماده 16ش که باید خلاقیت کرد، در ماده 17 و 18ش میگه باید لایسیته رو مناسب هر کشوری درست کرد. بنابراین من هم سعی کردم یه لایسیته ای درست کنم که مناسب کشور ایران باشه و البته این لایسیته نوین یا بگم جدایی دین از سیاست، مدرسه لایک رو هم گسترش میده. یعنی در لایسیته غربی فقط مدرسه عمومی لایک وجود داره، در حالی که در لایسیته نوین تمام سیستم آموزش پرورش رو در بر میگیره، هم از آموزش رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی. نیمه رسمی آموزش رسمی رو که همه میدونن مدرسه دولتی عمومی است، آموزش نیمه رسمی شامل کلاس های قرآن، کلاس های سواد آموزی، هر جا که کلاسی هست و معلمی هست و ساعتی هست اینو ما بهش میگیم آموزش نیمه رسمی. که آموزش پرورش لایک این رو هم در بر میگیره و کلاس های قرآن مثلا حذف میشه و هر نوع کلاس های مذهبی. و آموزش غیر رسمی رو هم در بر میگیره. آموزش غیر رسمی به وسیله خانواده، تلویزیون و فضای مجازی عملا داده میشه. و که خب مثلا وقتی یه دختر 9 ساله رو هم از خواب بیدار کنن و بگن روزه بگیر، این رو میتونیم بگیم کودک آزاری است که این رو باید تلویزیون به خانواده های مقدار آموزش بده. بنابراین آموزش و پرورش در لایسیته نوین شامل تمامی سیستم آموزشی میشه و تحمیل دین به کودکان تا 18 سالگی ممنوعه. و میبینیم که در تاجیکستان هم تحمیل دین رو به کودکان تا 18 سالگی ممنوع کردن. البته تاجیکستان تمام مساجد هم بست و اگر زنی با چادر و سیاه و لباس مقنعه و اینها بیاد توی خیابان جریمه میشه. البته میتونه با لباس های روستاییشون میتونن پوشیده بیان، ولی اون چادر سیاه ها و اون سمبل به اصطلاح اسلامی نمیتونن با خودشون داشته باشن. ولی در ایران ما هرگز کمونیستی نبوده این و نیستیم و نخواهیم بود. بنابراین ما یه مقداری مساجد رو میتونیم نگه داریم، ولی به این همه مسجد احتیاج نداریم. پس باید یه مقداری از این مساجد تغییر کاربردی بدن، یا یه مقداری روحانیان میتونن امام جمعه باشن تو این مساجد، ولی ما به این همه روحانی نیاز نداریم. عملا 7% جمعیت کشور روحانی هستند، یعنی 6 میلیون و 400 هزار تاشون حوزه دیده هستند، که ما از این تعداد شاید 5%شون رو نیاز داشته باشیم، حتی کمتر، چون برای جمعیت مثلا 90 میلیونی ما 18 هزار مسجد و 18 هزار امام جمعه لازم داریم. بنابراین یه 382 هزار هم روحانی مازاد غیر مولد داریم که باید من برای اینا هم برنامه ریزی کردم که چگونه میتونن تغییر شغل بدن. جوان ها میتونن حتی بورس بگیرن، تبدیلشن به تکنیسیان صنعتی، تبدیلشن به مهندس، و یه مقاله در این زمینه نوشتم. ولی امروز میخواستم بیشتر برم رو بود آموزش و پرورش، اگر شما هم موافق باشید.
خواهشم، خیلی هم خوبه. بعد وقتی سخنتون به جای معینی رسید، خواستید میتونید برگردید و بگید که تغییر کاربردی مساجد به چه معناست و آیا اگر شماری از روحانیون بمونن در هر شهری و در مثلا به جای 100 تا مسجد در 5 تا مسجد باشن، این لانه زنبور بعدی روحانیت میشود یا نمیشود؟ بفرمایید ادامه بدید.
ببینید ما مثلا 75 هزار مسجد داریم. اگر برای هر جمعیت 5 هزار نفر یک مسجد در نظر بگیریم، البته این پیشنهاد هست، چطور که وقتی جمعیت یک روستا 5000 نفر میشه، براش یک شهردار انتخاب میکنن و اسم اون روستا میشه شهرستان. حالا اگر ما همین مبنا رو هم بگیریم، برای هر 5000 نفر یک مسجد و یک پیشنماز بگذاریم، به 18000 مسجد و 18000 پیشنماز نیاز خواهیم داشت. خب 18000 تا رو همین حالا شما از 75000 مسجد کم کنید، حداقل 57000 مسجد مازاد خواهید داشت. اینا رو میتونید تبدیل کنید به مراکز آموزشی، بهداشتی یا تعاونی. و مثلا بعضی مساجد میتونن اصلا بشن آموزشگاه صنعتی برای تربیت تکنیسیان صنعتی، چون که حتی تکنیسیان های ما رفتن به ترکیه و جاهای دیگه کار پیدا کردن و الان برای یه مهندس بعضی وقتا یه تکنیسیان بیشتر نداریم، در حالی که در دنیا برای یه مهندس حداقل باید 5 تکنیسیان داشت. پس ما به روحانی مازاد غیر مولد نیاز نداریم، ولی به تکنیسیان صنعتی نیاز داریم، مخصوصا اگه بخوایم کشورمون رو صنعتی بکنیم. خب این روحانیان جوان اگر هستن کسانی که دستشون به جنایات و دزدی و اینا آلوده نیست و اینا هم میتونن برای کشورشون مفید واقع بشن، کسانی که خطایی نکردن فقط روحانی رفتن آموزش حوزه ها رو دیدن، اینا میتونن با بورس حتی بهشون داده بشه و بتونن در این مراکز آموزشی صنعتی آموزش ببینن و تبدیلشن به تکنیسیان صنعتی. حتی حوزه های علمی خیلی زیاد هستن، یه مقدارشون میتونن تبدیل بشن به مراکز آموزش عالی صنعتی و این بعضی روحانیان اگه میخوان ادامه بدن میتونن بشن مهندس. به هر حال یک مهندس صنعتی میتونه مفید باشه برای کشورش، به جای اینکه یک روحانی مازاد غیر مولد باشه که مردم بهشون میگن مفخور. من برای اینا برنامه ریزی کردم و ما غیر از 75000 مسجد بیش از 8100 امامزاده داریم که مرتب هم تعدادشون اضافه میشه. آستان قدس رضوی با اون همه پولی که داره، زمین هایی که 1/3 زمین های کشور ما وقفی هستن، اصلا آستان قدس رضوی تقریبا همه ساختمان ها اونجا مال ایناست و 45% هم زمین های کشاورزی مال آستان قدس رضوی هست. اینا رو باید دولت بهش نظارت و کنترل، و میتونه دولت لایک یه وزارت ادیان داشته باشه، زیر نظر این وزارت ادیان یه سازمان اوقاف باشه، در سازمان اوقاف میتونه صندوق سهم امام باشه، حتی کسانی که 1/5 درآمدشون به عنوان خمس میدن به این مراجع تقلید بریزن تو این صندوق امام و ما از اون میتونیم حقوق امام جمعه ها رو در مساجد بدیم. حالا همجور که شما گفتید چه بکنیم که مساجد به لانه زنبور تبدیل نشن؟ وقتی که شما در هر مسجدی رئیس مسجد رو یک غیر روحانی ناظر دولتی بگذارید، مسجد قابل کنترله. مردم میتونن بیان تو مسجد نمازشون رو بخونن، امام جمعه هم هست، ولی خطبه ها رو جاشو عوض میکنیم با کلاس های سواد آموزی بزرگسالان یا کلاس های آگاه سازی مسلمانان، و در اون یک سمینار مانند درست میکنیم برای اینکه بزرگسالان هم بتونن بحث بکنن راجع به حقوق بشر، راجع به احترام به محیط زیست، در بحث بکنن راجع به برابری زن و مرد، برابری همه افراد با هر عقیده و دینی که دارن. حتی میشه راجع به حقوق حیوانات هم بحث کرد که وقتی زلزله میشه به سگ‌ها نیاز دارن ولی بعدن میگن این سگ‌ها نجسن. به هر حال همه این موضوعات که فکر میکنیم لازم هست که آموزش دیده بشه میتونیم به عنوان بحث بذاریم توی این جلسات. و وقتی این بزرگسالان که بیشتر مذهبی هستن و ما هم اگر تو مسجد بهشون دسترسی پیدا نکنیم بعدا کار سختی پیداشون بکنیم، میتونن یه مقدار این بحث ها رو تو شرکت کنن و لایسیته بتونه از پایین به بالا رواج پیدا بکنه و این نباشه که فقط از بالا به پایین به وسیله قوانین دیکته بشه. و اون وقت وقتی بچه هم از مدرسه لایک میان، تلویزیون هم لایک هست، اینا کمک میکنه که لایسیته تحول فرهنگی در مملکت رو ایجاد بکنه. نمیدونم جواب شور دادم.
بله، خیلی هم عالی. البته شما بهتر میدونید که سازماندهی چنین برنامه وسیعی در سطح ایران نیاز به هماندیشی داره و تجربه داره، تدوین قوانین داره و در یک برنامه کوتاه 45 دقیقه یک ساعته نمیشه اینا رو گفت. اما همین اشاراتی که شما میکنید برای اونایی که میتوانند درک کنند و میخواهند که درک کنند اشارات بسیار بسیار نیرومندیه. بفرمایید ادامه بدید که حالا تفاوت، شما اشاره کردید که تفاوت لایسیته نوین با لایسیته کلاسیک اگه بگیم در این است که لایسیته نوین بیشتر تأکیدش بر جدایی دین و حکومت از، در واقع دین از سیاست است و نه حکومت، چون حکومت ممکنه دوباره در قوانینی که تدوین میکنه در مجلس باندبازی راه بندازه، در قوه قضاییه اعمال نفوذ بکنه و یک دولتی تشکیل بدهد که اونا آرام آرام دوباره این قضیه دین و دینبازی و آخوندبازی رو، یک جوری یا شریعت رو بگیم کلن، وارد سیستم آموزشی بکنن یا وارد قوانین مدنی جامعه بکنن. اما وقتی از هر گونه سیاستی جدا باشد، هیچ فرد دولتی که در سیاست دخالت داره اجازه نداره که دوباره از نو یک بهانه‌هایی بیاره برای بازگرداندن دین و مذهب و خرافات به سیستم آموزشی. نکته جالبی هم که شما اشاره کردید به نظر من این هست که برای یک پرورش یک نسل که لااقل شمار زیادی داشته باشند و بدنه جامعه رو تشکیل بدهند، به یک 25 سال وقت نیاز هست که همه مدارس، دانشجوها و کسانی که هر نوع کلاسی میبینند آموزش ببینند آنچنان که جزئی از وجودشون و آگاهیشون بشه و اینها خودشون بعدن خواستار و محافظ لایسیته نوین باشند. این خیلی مسئله مهمی است، چون طول میکشه تا یک نسل رو پرورش داد. بله ادامه بدید لطفا.
بله برام بعد این من میتونم بگم که این لایسیته نوین، من ترجمه میدم مثلا فارسی بگیم بیشتر جدایی دین از سیاست، یعنی پندار لایک، گفتار لایک و کردار لایک. یعنی وقتی که افراد آزادانه رعایت حقوق بشر رو بر رعایت موازین اسلامی ترجیح بدن، در اون صورت وارد جدایی دین از سیاست شدن. و این فرقش اینه که جدایی دین از حکومت که ما لایسیته غربی، یعنی به قول شما لایسیته کلاسیک، جدایی دین از حکومته. جدایی دین از حکومت رو میشه با یک رفراندوم از بالا به پایین برقرار کرد. قانونگذارا میرن قانون اساسی، قوانین قضایی، جزا، خانواده، حتی آینامه های اجرایی رو از نفوذ مذهب پاک میکنن. و این ولی این لایسیته از بالا اومده به پایین و میتونه موجب جدایی دین از حکومت بشه تا وقتی که قدرت سیاسی اونجا هست. ولی وقتی میبینیم این قدرت سیاسی دیگه نیست، چطور که آتاتورک مثلا الان نیست، به جاش اردوان اومده، یا بن علی دیگه نیست و الان حزب اللحظه قدرت داره، این لایسیته ناپایدار خواهد. ولی اگر لایسیته رو ما تونستیم به جدای دین از سیاست بدل کنیم، که وقت میگیره، در خود فرانسه هم حداقل 25 سال گذاشتن تا بچه هایی که توی مدرسه لایک هستن بیان بزرگ بشن و این مفهوم لایسیته در ذهنشون نهادینه شده باشه، و وقتی اینا امور زمام امور رو در دست گرفتن، اون وقت میتونیم از جدایی دین از سیاست صحبت کنیم. و این دین از سیاست الان در فرانسه میتونیم بگیم وجود داره. تقریبا دیگه نمیشه لایسیته رو از فرانسه گرفت. بنابراین به پایداری لایسیته میانجامه. من امروز میخواستم یه خورده راجع به آموزش پرورش صحبت کنم، چون به نظرم این بسیار مهمه و اینا اومدن اسلامی کردن سیستم آموزشی ایرانو و عملا یه مقدارم تعلیم خرافات هست و به هر حال روش های آموزشی هم روش بندگی بنده خدا و بنده معلم و بنده حکومت و اینها. این رو باید ما از قبل یه مقدار راجبش فکر بکنیم و سعی کنیم این سیستم رو عوض بکنیم. و حتی من میخوام از خانواده ها درخواست بکنم که خودشون یه مقداری این مفاهیم رو در درجه اول خودشون بین خودشون صحبت بکنن و بعد به کودکانشون رو بر علیه این سیستم آموزشی خرافاتی و که میگن اسلام محوره، بهتره که آموزش برایش اسلام انسان محور باشه. و ما میبینیم که یه جامعه ای درست شده که الان پر از یعنی اعتیاد داره بیداد میکنه و این توهمی که ایجاد کردن، مفاهیمی که ترس ایجاد میکنه، ترس از خدا، شهادت، اینها رو از توی این سیستم آموزشی باید بکشیم بیرون. الان اگر توجه کنید در کشوری که آموزش پرورش بسیار فقیره و عملا بودجه مملکت رو نهاد مذهبی میبلعه و چیزی برای آموزش پرورش باقی نمیمونه، اینا اومدن کتاب های درسی رو تعویض کردن که معلوم نیست از کجا بودجه آوردن. و در این کتاب های درسی چه کردن؟ تصویری که از زنان میدن یه موجود نیمه اجتماعی است. یعنی مثلا میبینی شما تصاویری که برجع به در مردها دارن کار میکنن، تصاویر زنانی که شاغل هستن یا کاری انجام میدن فقط 11%، بقیه تصاویر مردان هست. یا تصاویر مردان عملا 7 برابر زنانه، از تنوع شغلی بیشتری هم برخوردارن. یعنی رول زنها رو در اقتصاد به 11% تقلیل دادن، در سیاست 7%، در امور اجتماعی 7%، فقط در ورزش حدود 18% هست. یعنی چه کردن؟ یعنی زنها رو همش تو خونه نشون میدن، توی مراسم مذهبی نشون میدن، یا توی نهایتا دبیرستان های دخترانه، مدرسه های دخترانه. خب اینه که تصویر نیم اجتماعی از زن به کودکان میده. بعد توی کود میریم توی متون میبینید که خب 99% کتاب تعلیمات دینی که داره به متون دینی ارجاع میدید، میگید خب تعلیمات دینیه دیگه، که تازه اونم برای دختر و پسر متفاوتش کردن، کتاب های تفکیک کردن کتاب ها رو. حالا تفکیک جنسیتی هم که همیشه وجود داشت، از پایین ترین دوره ها پسران دختران رو جدا میکرد. بعد میبینیم که کتاب تعلیمات اجتماعی هم 61% به متون اسلامی ارجاع میده. من نمیفهمم چطور که کتاب فارسی هم 53%، یعنی قسمت اعظمش، باز به متون مذهبی ارجاع میده. تصاویری که میگذارن فقط 18% مثلا به مشاهیر ایرانی علمی و ادبی و اینا دانشمندان اختصاص داره، بقیهش تصاویر خمینی و خامنه‌ای و پیامبران و امامان و ابوذر و نمیدونم اینها هست. یعنی اینا دارن در ذهن کودکان ما این یک سری الگوهایی رو نهادینه می کنن و این خانواده ها هستن که برعکس وقتی بچه هاشون به خونه میان باید با این بچه ها کار بکنن و سعی کنن که با روش های خردگرایی و عقلگرایی و پرسشگری رو در بچه ها زنده بکنن و به جای اینکه این روش هایی که بندگی هست و یه مقدارم مفاهیم منفی رو تو ذهن کودکان می کنن، مثلا مثل یهود ستیزی، نمیدونم با مسیحیت، تنفر از مسیحیت، تنفر از غرب، تنفر از مدرنیته. اینها رو باید خانواده ها کار کنن با بچه ها تا بتونن یه مقدار اینها رو در ذهن کودکان تصحیح بکنن و خودشون هم راجع به حقوق بشر صحبت کنن، مطالعه بکنن، با بچه هاشون هم صحبت کنن و سعی کنن که مفاهیمی رو که مدرسه داره یه سری الگوهای مثلا زن ستیز رو در ذهن کودکان نهادی نمی کنه، اینها برعکس از برابری زن و مرد صحبت بکنه، از برابری افراد در همه با هر نوع عقیده یا دینی که دارن، این تنفر از بهاییت و تنفر از زردشتی ها و کلا تنفر از غیر مسلمان، اینا رو باید تصحیح کرد. ما میبینیم که وقتی که خیلی اسلامی بود آموزش پرورش در عربستان، از دل آموزش پرورش عربستان بود که داعش بیرون اومد. یعنی یک مقدار تروریست پروری میکنن. همینطور در یمن یه نسلی میان که اصلا با دنیای امروز هماهنگی ندارن، نمیتونن خودشون تطبیق بدن. و ببینیم حتی عربستان اومده آموزش پرورشش رو امروزه کرده لایک. آموزش عربستان که نه لایک هست نه دموکراسی داره، ولی متوجه شده که آموزش پرورش اسلامی توهم ایجاد میکنه، آدمای تو تولید میکنه که اعتماد به نفس ندارن و ازشون تروریست بیرون میاد. یه در جامعه ایران هم که معتاد اعتیاد داره بیداد میکنه. بنابراین اونها هم رفتن به طرف لایسیته و ما هم در آموزش پرورش آینده به جای کتاب ها رو باید عوض بکنیم. کتاب تعلیمات دینی در نباید تدریس بشه در مدرسه. کلا کودکان تا 18 سالگی نباید هیچ دینی بهشون تحمیل بشه. میتونیم کتاب اخلاق داشته باشیم با انسان محوری و بر مبنای عقلگرایی و خردگرایی. حالا من یه سکوت میکنم شما بتونید صحبت کنید. بفرمایید.
خواهش من ببین، هدف نهایی ایده شما که ایده بسیاران است امروز، یعنی با 50 سال پیش و 60 سال پیش خیلی فرق کرده. خانواده ها و مردم ایران عملا تجربه کردند که دین چه آفتی است و اون چیزی نیست که قبلا فکر میکردن. هدف این آموزش های شما و آموزگاران دیگری که کار میکنن در این زمینه این است که انسان مذهبی و خراف پیچ رو تبدیل بکنن به شهروند برابر حقوق برای جامعه. شهروند یک انسانی است که هم استقلال داره، هم عضوی از جامعه است، منافعش با منافع جامعه هم روند هست، جامعه بر او ایدئولوژی یا دینی رو تحمیل نمیکنه و لایسیته یا لایسیته نوین در واقع یک نوع حفاظت از داشته های ذهنی یا دینی مردم هست. میگه آقا شما برید تو خونتون نماز میخواید بخونید، روزه میخواید بگیرید، اما آموزش غلط به بچهتون بدید و دولت دریافت کنه این مسئله رو بفهمه، ممکنه جریمه بشید. باید اجازه بدید که بچه ها با طبیعتی که در جامعه دارند و جامعه بهشون میده بزرگ بشوند، تا بشوند شهروند و کشور رو از آن خودشون بدونند و دیگه تفاوتی نباشه آنگونه که شما فرمودید بین یک یهودی با یک شیعه، بین یک سنی با یک شیعه شیعی. از این زاویه حرکت به سوی شهروندی یعنی رفتن به سوی انسان مدرن، و انسان مدرن اصلا شیوه زندگیش فرق میکنه، شیوه تربیت بچهش فرق میکنه و دیگه نیازی چندانی به دین نداره. اگرم علاقه من باشه میتونه دینش رو در خونه خودش حفظ کنه، نمیتونه اون رو تحمیل بکنه به دیگران، بیاد در خونه ها رو بزنه، در مغازه ها رو بزنه، بگه نیمه شعبان کمک کنید، میخوایم جشن نیمه شعبان بگیریم. این کاری بود که در دوره شاه میومدن در خونه های مردم، من قشنگ یادمه، در میزدن، این مسلمان ها میگفتن نیمه شعبانه، داریم پول جمع میکنیم، نذریه جمع میکنیم که جشن ها رو خیلی مفصل بگیریم. در یک جامعه لائیک و یک حکومت خردمند، نه حق بازی که فعلا از ترسش بگه بله لائیک خیلی خوب است و ما هم هستیم و اینم قوانینش، ولی به دنبال راه یافتن به خرافات مذهبی باشه یا جانشین کردن یا جا انداز کردن امورات دینی به شکل دیگه با واژه های دیگه و کلمات دیگری باشه. از این زاویه آموزه شما این هست که تا انسان ایرانی، انسان افغان، هر جا فرق نمیکنه، به شهروند، شهروندان برابر حقوق نه شهروندان همدین تبدیل نشوند، اون جامعه روی سلامت رو نخواهد دید. برای رسیدن به اونجا شما بر این باور هستید که در حکومت جمهوری اسلامی که امکانی وجود نداره و و تمام امکانات مال دولت هست، خانواده ها باید با تدابیری که سراغ دارن به گونه که بچه ها نرن بیرون و بگن بابام اینطوری گفت، مامانم اینطوری گفت، برای اونا درد سر درست کنن. باید آموزش و پرورش رو متمرکز کنن در خانه و بچه هاشون رو برای شهروند شدن بزرگ کنن، که اینها وقتی که حکومت اگر یک روزی عوض بشود که خواهد شد، خودشون تبدیل بشن به سپاه روشنایی برای لایسیته نوین. تا نظر شما چه باشه؟
بله، یه نگاهی اصلا بکنیم به وضعیت آموزش پرورش امروزه. آموزش پرورش یک وزارت بزرگیه، 17 میلیون دانش آموز داره، 1 میلیون پرسنل داره، اگر باشه سهارم حساب کنیم بیشترم میشن. و بعد میبینیم که خب اینا تو این شرایط اومدن کتابای درسی رو عوض کردن. آموزش پرورش که بودجه نداره، وقتی بودجه آموزش پرورش رو با بودجه مثلا جامعه المصطفی مقایسه میکنید، میبینید که این 17 میلیون دانش آموزی که هستن و 1 میلیون پرسنلی که هست و تازه این ماموریتی که به هر حال وزارت آموزش پرورش یکی از بزرگترین وزارت خوناست، بودجهشون خیلی نزدیکه. یعنی بودجه اون جامعه المصطفی 3/4 بودجه وزارت آموزش پرورش. یعنی نهاد مذهبی داره بودجه مملکت رو میبله و چیزی اصلا برای آموزش پرورش نمیمونه. حتی اگر ما مثلا کیفیت آموزشی رو با سرانه دانش آموز اندازه گیری میکنیم، بودجه رو وقتی شما تقسیم بکنید به تعداد دانش آموزان، بودجه آموزشی برای هر دانش آموز 2000 تومن میشه، بودجه تربیتی یا پرورشی مثلا میشه به اندازه قیمت یک حب قند، یعنی 40 تومن. بعد کلاس باید 23 نفر باشه که معلم بتونه وقت داشته باشه با شاگردا کار کنه. کلاس ها که 40 نفریه، حالا اتباع افغانی هم که بچه هاشون رو میفرستن دیگه، کلاس ها واقعا جای نفس کشیدن نداره، معلم حتی 1 دقیقه برای این شاگردا وقت نداره. بعد تو این شرایط میان یه سری معلم ها رو اخراج میکنن مثلا با دلیل سیاسی یا هرچی، بعد یه سری هم خیلی زود بازنشسته میکنن برای اینکه از شهرشون راحت شن. به جاشون کی رو میارن؟ بسیجی ها رو میارن، طلاب رو میارن. مثلا در زمان رئیسی ما 500 تا روحانی بودن که اینا آموزگار بودن، در بعد کردشون 3000. یعنی روحانیونی که دوره تربیت معلم ندیدن و روحانیانی که خیلی به کودک همسری علاقمند هستن، و میبینیم با اون فجایعی هم که در کلاس های قرآن شد که اون آقای گندم، محمد گندم نژاد توسی هم که همه میشناسن و نتونستن حتی زندانیش کنن، چون گفت اگر من زندانی کنی میگم همتون چیکار میکنی. یعنی خیلی فراگیر است این تجاوز به کودکان. و اصلا نباید روحانیون معلم باشن. یکی از کارهایی که در لایسیته آینده باید بکنیم، کسانی که حتی گذشته روحانی دارن نباید معلم بشن، نباید قاضی بشن، یک مشاغلی براشون نباید باشه. ولی خب میتونن تکنسین صنعتی بشن، میتونن مهندس بشن، حسابدار بشن، مامور ثبت اسناد بشن. یه مقدار باید اینا تغییر شغل بدن. به هر حال یه مقداری که من این لایسیته نوین رو گذاشتم برای اینه که از حالا روحانیون فکر باید بکنن که برعکس اونچه که میگن که اگر رژیم عوض بشه همه روحانیان رو میبرن میریزن تو دریا، نه، کسی رو دریا نمیریزن، ولی ازشون خواهند خواست که تغییر شغل بدن یا مساجد تغییر کاربردی بدن. و اینطوری من امیدوار هستم که روحانیونی که دستشون به جنایت آلوده نیست، بی خودی اسلحه دستشون نگیرن برن جوونا رو کور کنن یا به اندام جنسی دخترها شلیک کنن، یا برای اینکه از یه حکومت فاسد و که اختلاس میکنه، دزدی میکنه، جنایت میکنه، دلیل نداره که اینا حمایت بکنن، بدونن در آینده هم میتونیم بهشون بورس بدیم، میتونن تغییر شغل بدن و برای کشورشون مفید باشن. بنابراین من این برنامه ریزی رو کردم و از حدود 10 تا مقاله توی سایت ایران لیبرال در مورد همین لایسیته نوین هست، یک مقاله به فرانسه در سایت حزب سوسیال دموکرات ها هست، 3 تا مقاله در سایت ملیون هست برای کسانی که مایل هستن بیشتر بدونن. با اسم شیردخت زیارتی روی گوگل هم که برن، یه بیش از 20 تا کاسه در مورد این موضوع توضیح میده. و من امروز فقط میخواستم یه مقدار حساس بکنم افراده. برای میخوام بگم آموزش پرورش در همه کشورها حداقل 15% بودجه مملکت رو داره. در ایران نصف بودجه رو که پنهان میکنم، ما اصلا نمیدونیم چی، از اون نصف رسمیشم در یه سال میذارن 12%. بعد سال بعد جمعیت اضافه شده ولی سهم بودجه آموزش پرورش میشه 11%. یعنی آموزش پرورشی که کیفیت نداره و میبینیم هم که ازم محتواشم نمیتونه موجب یه پرورش نسل خردگرا بشه. بعد حالا ما باید بدونیم جامعه هم متحول شده. جامعه اول انقلاب ما 67% بی سواد مطلق داشتیم و با کسانی که فقط میتونستن اسمشون رو بخونن بنویسن میشدن 80%. الان جامعه ما 97% باسوادن و اینا طبق تحقیقاتی که شده 70%شون مایل به جدایی دین از حکومت هستن و بنابراین من یه امیدی دارم که با جمهوری لایک ما بتونیم بسیاری از مشکلات رو حل بکنیم و خوبه که از حالا بحث باشه راجع به این مفاهیم سکولاریته، لایسیته، لایسیته نوین، یا بگیم جدایی دین از دولت، جدایی دین از حکومت و جدایی دین از سیاست که فارسی تر باشه، ولی باید رو نسل جوان کار بکنیم که این مفاهیم خرافی رو که کردن تو ذهنشون از ذهنشون پاک بکنیم و واکسینشون بکنیم در مقابل این سیستم با این ضد ارزش هایی که توش هست. حالا باز من یه سکوت میکنم ببینم شما
بله،
مسئله
در
خاصی دارید.
مورد تغییر کاربری مساجد من یه سری ادعا داشتم دو سه سال پیش در همین رسانه بیان کردم، الان میتونم یادآوریش کنم. و اون اینکه خب این مساجد با پول مردم درست شده، صاحب نداره، صاحبش مردم هم. و کافی است که از داخلش رو یک تغییراتی بدهند و در 7 روز هفته کلاس های متعددی بگذارند برای مردم، یعنی خود مردم به عنوان انجیو یا نهادهای خود بنیاد باید ادارش بکنند، نه اینکه یک آخوندی بیاد یا یک دولتی بیاد. مثلا یک روز در هفته آموزش موسیقی باشه، یک روز آموزش خیاطی باشه، یک روز آموزش عشق به طبیعت و چگونه طبیعت رو حفاظت کنیم باشه، یک روز چگونه به حیوانات عشق بورزیم، یک روز اینکه چگونه بچه های خودمون رو به ورزش عادت بدهیم. در 7 روز هفته اهالی محل میتونن 7 تا برنامه اونجا داشته باشن. اگر در نزدیکترشن اونورتر باز یک مسجد دیگری هست، اون مسجد هم میتونن تغییر کاربری بدن و یه سری برنامه هم اونجا بذارن، کلاس تئاتر بذارن، بعضی روزها اصلا کلاس تفریح بذارن، بعضی روزها کلاس شطرنج و مسابقات هوش بگذارن. و همه اینا باعث خواهد شد که مردم به هم نزدیک بشن، ببینن که چقدر زیباست با هم زیستن و از درون با هم زیستن، با طبیعت زیستن، با جانوران آشتی کردن و تکیهگاهشون جامعه باشد به جای اینکه ملا یا یک امامزاده یا هر چیز دیگر. اینا از تغییرات کاربری مساجد و مراکز دینی است که البته مردمی که خردمندن و فراوانن در ایران، با استعدادم هستند خوشبختانه، بلافاصله این لایسیته به بخشی از قوانین آینده ایران تبدیل بشود، یعنی جز قانون اساسی باشد، در واقع خودشون ابتکارات شگفت انگیزی خواهند گذاشت، از جمله اینکه یک شب در هفته رو میتونن بکنن دیسکو برای جوانان و بزرگان، فرق نمیکنه که برن اونجا برقصند و شادی کنند. همه اینها ممکن است، هیچ هزینه ای هم نداره، مسجدها فقط آجر و خشت و شیشه و این چیزا هستن، هیچ تقدسی هم ندارن. این که میگن مسجد خانه خدایه، فلان کار را نکن گنایه، اینا همش حرف مفته. ساختمان این ساختمان رو شما منبر رو نمیدونم چیزای مذهبی رو ازش دور میکنید، میز و صندلی و کامپیوتر و همه چیزا مثل کافی شاپ. و اونجا مردم، جوانها، زنها، مردها، پیر زنان و پیر مردان حتی می توانند اونجا سرگرم بشن، تخت بازی کنند، شطرنج بازی کنند، قصه بگن برای خودشون. میشه در ماه یک بار دو بار هم شاهنامه خوانی در اونجا گذاشت و خیلی کارهای دیگری که مردم با فرهنگ و ادبیاتشون هم آشنا بشوند، به جای روزه ابوالفضل و روزه علی اکبر و امام حسین.
شما به من
بله
ایده جالبی دادین که اصلا در بعضی از این مساجد میشه کلاب برای سالمندان درست کرد، چون اینا رو در اروپا و امریکا میبینیم که سالمندان صبح یه اتوبوسی میاد دنبالشون، جمعشون کنه میبرشون توی کلابی، اونجا بهشون یه مقدار ورزش میده، یه مقدار حتی درس زبان انگلیسی میخوندن، بعد میامدن یه مقدارم رقص و همین بازی های جمعی بود که شطرنج و دونه اینا بازی میکردن، و بعد باز نهارم بهشون میدادن، بعد باز به اتوبوس میآوردنشون خونه. اینا برای خودشون یه برنامه ای داشتن و خیلی خوشحال بودن، چون حالا سن داره هی میره بالا و میبینیم طول عمر بیشتر میشه، و برای این سالمندان اینجوری کلاب درست کرده بودن. به هر حال تصویر زیبایی شما از ایران آینده دادید که من امیدوارم همینطور باشه. من یه نکته پایانی رو بگم که به نظر من نقش آموزش و پرورش باید این باشه که انسان پرسشگر و آزاد اندیش تربیت بکنه، انسان خردگرا با احترام به دموکراسی، به اصول برابری و همبستگی با سایر هموطنانشون و احترام به حقوق دیگران، به خصوص با هر عقیده و دینی که دارن یا ندارن، یعنی دیندار و خدا ناباور و ندانمگرا و مسلمون و غیر مسلمون، همه باید احترام بگذارن به همدیگه و رعایت کنن حقوق بشر و به محیط زیست باید احترام بذارن، و ما بتونیم از یه مقدار زیادی مفهوم صلح رو در جامعه ترویج کنیم. حالا میتونیم یک روزم برنامه اگه شد راجع به لایسیته و صلح بگذاریم، که بسیار به نظر من به صلح اجتماعی، صلح داخلی و صلح بین الملل کمک خواهد کرد وقتی که ما این مفهوم رو در جامعه رشد بدیم. به هر حال سیستم آموزشی ایدولوژیک با تبلیغ شهادت و زن ستیزی و مرد سالاری و بندگی و از خود بیگانگی و اینا تبدیل میشه به یه بحران هویت بین ایرانی و اسلامی و یه اختلال شخصیتی اصلا ایجاد میکنه و میتونه روند آزاد اندیشی و پرسشگری رو نابود بکنه. نتیجهش میشه یه نسلی که فقط مدرکگرا هستن، خرافاتی و بی‌حاصل هستن و هر روز هم از پیشرفت های دنیای مدرن عقب میمونن، و اگر یه روزی هم نفت و گاز هم تموم شه به یک جامعه فقیر هم تبدیل خواهند شد، در حالی که اینا باید اینجاها باید برای آموزش های تکنولوژی پیشرفته اینا باید به کمک بکنن به مدارس. برای هر چی که بازگشت به عقب هست در سیستم آموزشی و همونچی که تبعیض بین زن و مرد، شیعه و سنی، خدا باور و ندانم گرا یا خدا ناباور، اینا باید سیستم حذف بشه، و ما امیدوار هستیم که بتونیم سیستم آموزش پرورشی داشته باشیم که نسل آینده رو برای پیشرفت و خروج از عقب ماندگی به هر حال کمک بکنه. سپاسگزارم.
منم از شما سپاسگزارم سرکار خانم شیردخت زیارتی گرامی، و در خدمت شما خواهم بود در برنامه بعدی در ارتباط با جامعه شناسی ایران و مسئله لایسیته و ابعاد گوناگون ناشناخته‌ای که دارد، و ما چگونه می توانیم از این جهاننگری انسان مدارانه و اومانیستی اگر در دامنش پرورده بشویم و بهش باور پیدا بکنیم، چقدر میتونیم نه تنها برای خودمون و خانوادهمون و مردم کشورمون مفید باشیم، حتی میتوانیم برای کشورهای همسایه هم یک الگو ایجاد بکنیم. چون نمیشود شما یک باغ گل زیبا درست کنید در وسط خارستان، دور تا دورش خارستان باشه. باید همه مردم یک منطقه درک متوازنی از زندگی نوین داشته باشند که مزاحم یکدیگر نشوند، و صلحی که شما بهش اشاره کردید یکی از پایه‌های اصلی این قضیه است. بگذارید من یک بار دیگه از شما سپاسگزاری بکنم و از بینندگانی که این برنامه رو میبینن و لایک میکنن و تقسیم میکنن، همرسانی میکنن. تا هفته آینده در ادامه همین برنامه شادکام باشید و بهتون
من بهتون بدرود میگم و سپاسگزارم.
خواهش میکنم. شاد باشید.